سپرده شده و من به صاحبانش بر میگردانم. اما بنشین. پیرمرد نشون داد، رو کرد به مسلمان ها و فرمود که خدا بیامرزه کسی که پیرمرد کهنسالی رو یاری کنه. مسلمان اومدند و کمک کردند. برحال این بحث این که انسان گاهی از آبروش مایه بگذاره برای کمک به افراد، این یکی از نمونه ها در سیره حضرت است.
خیلی خوب، فرصتمون به پایان رسید و البته این گفتگو همچنان ادامه داره. ممنونم از شما جناب استاد جباری، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و در خصوص سیره اقتصادی امیرالمومنین و در واقع اصلاحاتی که حضرت در این عرصه داشتن بیشتر صحبت خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست، حتما نظرتون رو به ما اعلام کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عصر شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوارم که این قسمت از برنامه زلال تاریخ هم به دل شما بزرگواران نشسته باشه. یک بار دیگه 1500مین سال میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و یادآوری میکنم که جشن بزرگ پیامبر مهربانی امروز از ساعت 17 در فاصله بین میدان هفتم تیر تا میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار میشه. لطفاً تهران نشین های عزیز از این فرصت استفاده بکنند، در این جشن شرکت بکنند و لحظه های خوبی رو انشاءالله برای خودشون بسازند. اما برنامه های این نوبت رو ادامه میدیم با پرسمان اعتقادی که به مدت 42 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ملکا ملکا
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسمان در همه زمینه های معرفتی انسان، اسلام و معرف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفاً از استاد محمدی بپرسید که اصلاً چرا خدا ما رو خلق کرده؟
از کجا آمدم، آمدنم بر چه
بود،
به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. میلاد ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند همه ما رو از پیروان راستین این رسول رحمت قرار بده. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در معذر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، تبریک عرض میکنم این روز مبارک رو خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما و همه دوستان عزیز. شنونده هم انشاءالله مبارک باشد و من هم تبریک عرض میکنم. تولد پیامبر بنیانگذار و مؤسس اسلام و دین الهی را، دینی که در واقع هم خاتم ادیان و هم خاتم شرایع و هم تحقق بخش هدف آفرینش که همون کمال انسان باشه، محقق شد با تولد پیامبر و لذا میبینید اتفاقاتی افتاد که همش در راستای توحید و حرکت انسان به سمت کمال نهایی که همون قرب الاله باشه اتفاق افتاد. اون اتفاقات فراوانی که با میلاد پیامبر اتفاق افتاد همش در راستای نابودی شرک و بت پرستی و تقویت توحید بود، چنان که تولد امام صادق علیه السلام هم که در واقع مکتب اسلام ناب رو بنیانگذاری کرد و کاری کرد با یک انقلاب فرهنگی که اسلام ناب مشخص شد که فقهش چیه، کلامش چیه، حدیثش چیه، تفسیرش، همه اون علوم اسلامی رو امام صادق علیه السلام با اون انقلاب فرهنگیشون در اختیار بشریت قرار داد که تا انقراض عالم کسی بخواد دنبال فهم راه درست باشه، امامین صادقین علیه السلام این راه رو براش باز کردن. انشاءالله این دو میلاد فرخنده بر همه دوستان عزیز شنونده مبارک و میمون باشه.
انشاءالله همین ابتدا برنامه رو معطر می‌کنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و آل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. همونطور که در خاطر شما عزیزان هست، در برنامه گذشته جناب استاد محمدی شارودی فرمودن که امامت شؤونات مختلف و متعددی داره که یکی از شؤونات امامت ولایت سیاسی هست و از نظر شیعه خلافت و امامت قابل تفکیک نیست و اسلام ابعاد مختلفی داره که این ابعاد همه از شؤونات امام هست و در رابطه با راه‌های اثبات ضرورت و اهمیت معرفت امام، ایشون فرمودن که هم از راه عقل و هم از راه نقل و راه علم و تحقیقات و شواهد و همچنین از راه دل و فطرت، از این چهار راه ما میتونیم ضرورت و اهمیت معرفت امام رو اثبات کنیم. ادامه این بحث رو در خدمت استاد هستیم و پی میگیریم. جناب استاد بفرمایید.
یک سوال اینجا مطرح میشه، به خاطر اینکه گفتیم که امامت یک امر انتصابیه، ممکنه که این تصور پیش بیاد که خب اگه انتصابی بودن امامت رو بپذیریم، این با اصول آزادی و دموکراسی اینها سازگار نیست، باعث میشه که دست مردم از تعیین رهبر و امام کوتاه بشه و دیگه نتونن جانشین پیامبر رو مردم خودشون انتخاب بکنن، چنانکه این مطلب رو خب بعضیا هم میگن و این موجب میشه که یک رهبر تحمیلی بر مردم حکومت کنه. پس این تصور درست نیست. این تصور از اونجا ناشی میشه که انتصابی بودن مقام امامت رو مساوی با استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی تلقی میکنن، در حالی که در نظام سیاسی جهان این استبداد و زورگویی و خودکامگی این مردوده و با از کنم که کودتا و انقلاب‌های و شورش‌های داخلی یا قدرت خارجی شخصی بر مردم تحمیل میشه و در چین حکومت های تنها رأی و نظر شخص اون سلطان یا حاکم اون حکومت میکنه و هیچ نقشی برای مردم توی این حکومت ها وجود نداره و برای هیچی، و از طرف اون حاکم مستبد هم لازم نیست که شرط خاصی داشته باشه. گاهی میبینید که به هیچ وجه به درد حکومت هم نمیخوره، نه از لحاظ اخلاقی، نه از نظر علمی، نه از نظر سیاسی، از هر حس که انسان نگاه میکنه این شایسته این کار نیست، ولی با کودتا اومده سرکار رو حکومت میکنه، خودش قانون وضع میکنه، خودش هم اجرا میکنه و همه هدف هم برمیگرده به اغراض نفسانی همون حاکم مستبد، در حالی که از نظر مکتب اهل بیت اینجوری نیست که امام شرط خاصی نداشته باشه. امام شرایط خاصی داره که بعدن مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. از دیدگاه شیعه برای مقام امامت معیارها و شرایط تخلف ناپذیری وجود داره که یکی از اونها نباشه اون امام نیست. تا کسی اون معیارها رو نداشته باشه امام نخواهد بود. یک، و همونطور گفتیم خدا فقط میتونه اون معیارها رو میدونه، مثلا عصمت رو غیر از خدا هیچ کس نمیدونه، اون علم لدنی رو جز خدا هیچ کس نمیتونه که تشخیص بده. پس در واقع امامت یعنی گزینش بهترین و شایسته‌ترین فرد، اونم از طرف خدا که میشناسه، اونم برای ارشاد مردم، شخصی که در برنامه زندگیش هیچگاه هوا هوس و خودکامگی و مطامع نفسانی، اغراض نفسانی راه نداره، مطیع محض خدای متعال هست، و نکته بعدی که خیلی مهم اینه که معیار حکومت و قانون نیز از رأی و نظر امام و خواست امام سرچشمه نمیگیره، بلکه وضع قانون هم از طرف خود خداست. وقتی که قانون گذار خود خداست، قوانینی هم که در بردارن مصالح واقعی مردم فرد و اجتماعست، هم با فطرت انسان ها هماهنگی داره، هم با عدالت، هم با عقلانیت، هم زمینه حرکت تکاملی انسان ها رو فراهم میکنه. در چین حکومتی که حاکم از سوی خدا برگزیده میشه و عالم و معصوم به قوانین الهی است و مصالح فردی و اجتماعی مردم، مقررات و قوانین رو هم که عرض کردیم خود خدا وضع کرده، هیچ نوع زورگویی و تعدی و حق کشی و فساد درش راه نداره، در صورتی که در حکومت‌های دیکتاتوری سراسر این امور چیز طبیعی و بدیهی است. این وجود شرایط و محدودیتایی که از ناحیه مکتب و از طرف خدای متعال مشخص شده با حاکمیت مردم منافات نداره، چون نظر شخص نیست، نظر گروه و حزب و طیف خاصی نیست. جامعه خودش با رضایت خودش این دین رو انتخاب کرده و پذیرفته که آنچه که خدا گفته رو قبول داره و خدا گفته که این راه برای سعادت شما بهترین راه است، که هم حاکم رو خدا تعیین کنه که میشناسه، هم قانون رو خود خدا وضع میکنه. در این صورت جامعه که مردم مؤمنن، قانون از طرف خداست، حاکم هم شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه که مهمترینش اینه که عادل باشه، عالم باشه و کفایت داشته باشه. در چنین جامعه دیگه بحث دیکتاتوری و بحث استبدادی اصلا مطرح نمیشه. حالا بعدها شاید انشاءالله بیشتر صحبت کردیم، حتی در مورد ولایت فقیه مطلب همینطوره. ولی فقیه همینجوری نیست که هر کس بخواد بیاد مثلا یک مستبدی بخواد بیاد ولی فقیه بشه. اگر شد دیگه اون ولی فقیه نیست. به محضی که عدالت رفت، که مستبد یعنی کسی خودکامه دیگه.
بله.
خودکامگی یعنی خلاف عدالت. به محضی که خودکامه شد دیگه ولایت نداره.
شرایط ولی بودن رو از دست میده.
دیگه میشه طاغوت. همون لحظه میشه طاغوت. اونجا هم مطلب همینطوره. اونجا هم شرایطی اسلام برای حاکم تعیین کرده که یکی از اونها نباشون حاکم دیگه حاکم اسلامی نیست، اون میشه طاغوت. حالا انشاءالله در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه بحث امامت، که بحث انشاءالله بحث ولایت فقیه برسیم، اونجا در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجمالا با اون شرایطی که امام در مکتب شیعه داره، اصلا بحث استبداد و دیکتاتوری ها از ریشه سالبه و انتفاع موضوع هست، اصلا مطرح نیست.
بسیار ممنون و متشکرم.
حالا بعدن راجع به این دموکراسی هم یه اشاراتی خواهیم داشت حالا
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی نور بقا آمد آفتاب محمد پرده آن نور خاک و آب محمد بس نقابی ز آب و خاک وگرنه رتبه امکان نداشت آب محمد هرچه بود درج در صحیفه هستی منتخبی باشد از کتاب محمد لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی گر نبود پرده صفات محمد خلق بسوزد ز نور ذات محمد سایه نهان شد چو آفتاب حقیقت تافت عیان از همه جهات محمد من چه زنم در سخن وریدم اعجاز عاجزم از شرح معجزات محمد لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی علی النبی و آلی لیس کلامی یفی بنعت کمالی صلی الهی.
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. شما عزیزان میتونید در هر ساعت از شبانه روز با دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و یا اینکه سوالاتتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی ایتا به شماره تلفن 0900-195-25-95 ارسال کنید. سوالات شما در برنامه طرح خواهد شد و جناب استاد محمدی شارودی به این سوالات پاسخ میدن. سوال شنونده عزیزی آماده پخش هست، این سوال رو به اتفاق میشنویم.
خواستم این عبارتی که تو قرآن تو ترجمه ها برده میشه که اون گفت، اون چیکار کرد، اون فلان کرد، این خدا خدا که نمیگه او که خود چا که میگه ما گفتیم، یا بزرگ شما مثلا میگه قل یا ایها الکافرون، به پیغمبر میگه بگید مثلا یا قل هو الله احد، این عبارت او گفت اون گفت اون چیکار کرد و میخواستم برام توضیح بده.
بسیار ممنون و متشکرم از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض میکنم که وقتی که یک گزارشی مطرح میشه، این گزارش لزوماً معناش نیست که همیشه جنبه خطابی داشته باشه، مثل قول مثلا بگو یا ما گفتیم. گاهی ممکنه که گزارش دیگه میگه مثلا فلانی چنین گفت، فلانی چنان گفت. حالا این فلان ممکنه خود خدا باشه، ممکنه مثلا فرض بفرمایید که پیغمبری باشه، خدا داره گزارش میکنه. میگه مثلا یوسف به زلیخا چنین گفت. دقیق میفرمایید خدا داره گزارش میکنه. اونجا دیگه خطاب نیست که بگه ما به یوسف چنین گفتیم، نه، او داره این اون مطلب گزارش میکنه. کتب علی نفسه رحمه، داره گزارش میکنه که خداوند بر خودش رحمت رو قانون کرده که رحمت به مردم بده. شما در سوره که فاتحه کتاب میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، خدا گفته، ولی شما دارید اون چه خدا گفته رو به زبان خودتون میگید. بل از وسط به بعد اون وقت یه خطابی میشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط، اونجا دیگه مخاطب میشه. نصفش بنده دار با خدا صحبت میکنه، نصف دیگهش دیگه خطابی میشه. دو طرف هر دوش درسته، هر دو هست. گاهی انسان این خطابی صحبت میکنه و حتی مثلا فرض کن که شما در محضر یک بزرگی هستید، میگید که حضرت آقا فرمودن، فارسی اینجوریه، نمیگه شما گفتید.
بله.
چی میگید؟
میگم حضرت آقا فرمودن.
حضرت آقا فرمودن، یعنی با
قایه صحبت. خاطر احترام و تعظیم بیشتر.
آره، با قایه صحبت.
بله بله.
تو قرآن اینجوری فراوان هست. چنان گای خداوند تعالی میگه ما، در حالی که خدا یکی بیشتر نیست. انا انزلناه فی ليلة القدر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا اعطیناک الکوثر. خطاب یعنی خداوند جمع میبنده، در حالی که خدا یکیست. اونجاهایی که کار خود خداست، مثل حکم راندن، دیگه جمع نیست، اونجا قطعا مفرده. اونجایی که نه، وسایتی در کارند، مثل فرشتگان، غیر فرشتگان، اونجا میبینی ضمیر جمع میاد، با اینکه خدا یکیست ولی ضمیر جمع میاد. مثل مثالی که من زدم، بنابراین فراموش نکنیم که در گزارش گاهی ممکنه که شخص گزارش کننده بگه من دارم میگم، گاهی ممکنه بگه که گفته شده است، دیگری داره میگه، خواهند گفت، ما در آینده مثلا چنین خواهیم گفت. همه اینها امکانش هست، گزارشه. در گزارش شما هیچ دنبالی نباشید که حتما همه جا خطابی باشه و همه جا مثل قلی ایها الکافرون باشه. تازه همون جا هم میتونست که اینجوری باشه که یا ایها الکافرون دیگه قل نباشه، ولی چون خدا به پیغمبر گفت بگو، پیغمبرم چی میگه؟ میگه بگو. علالقاده باید پیغمبر میگفت هو الله احد دیگه.
بله.
ولی میگه قل هو الله احد. چرا؟ چون خدا گفته قل، اونم عین همون قل رو میگه. کل قرآن اینجوریه، چون خدا گفته عیناً گزارش میشه. و یکی از دلایل ما که قرآن کلام خداست، یعنی لفظش لفظ خداست، چنان که معنا مال خداست، همینه، همین قلها که قریب 300 بار کلمه قل تکرار شده. خلاص این که در گزارش لازم نیست که همیشه به شکل مخاطب باشه که به طرف اینجوری بگه. گزارش ها متعدد هست، میشه به شکل غایب هم گفته بشه که در قرآن اتفاق افتاده، در روایت هم اینجوری هست، در گزارش تاریخی هم فراوان هست، اون گزارشگر تاریخی از این موارد زیاد داره.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز و گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا بخش های قبلی و قسمت های قبلی این برنامه رو شنونده باشید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553. خدمت شما عزیزان شنونده این نکته رو هم عرض بکنم که شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسانی ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. جناب آقای محمد سلگی از نهاوند سوالی رو از طریق پیامک برای برنامه ارسال کردن که سوالشون رو خدمتتون قرائت میکنم. همه کسانی که در مقابل سیدالشهدا علیه السلام قرار گرفتند، آیا امام علیه السلام رو شناختن و در مقابل ایشان قرار گرفتند یا خیر؟ جناب استاد بفرمایید.
تا اینکه منظورشون از این شناخت چیه؟ اگر شناختی که شما نسبت به امام حسین دارید، نه، عده معدودی از یاران سیدالشهدا سلام الله علیه در این حد حضرت رو شناختن، تا چه برسه به دشمن که اصلاً اون شناختی که امروز مردم ما از امام حسین دارن، با جرئت میشه گفت که یک نفر هم از اون کسانی که در مقابل امام حسین بودن امام رو با این معرفت نشناختن. اما اینکه امام حسین فرزند پیغمبر خداست، بله، همشون میدونستن. مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، بله. اینکه جرمی نداره، مهمانشونه، دعوتش کردن که برخی از فضائلش رو، برخی از مناقبش رو میدونستن. جناب تی بگن که مثلا ما با یک فرض کن که فردی از جنوب آفریقا مثلا داریم می جنگیم که نمیشناسیم این کیه، اینجوری نبود. به عنوان فرزند پیغمبر خدا، به عنوان کسی که پدرش علی مرتضی سلام الله علیه و مادرش فاطمه زهرا علیه السلام و اینا رو میدونستن و لذا میگفتن که ما تو رو به شهادت میرسونیم، میکشیم و میدونیم که پدرت کی، مادرت کی، جدت کی، اینا رو میدونیم. به این معنا بله میشناختن از دست رو. میخوام عرض کنم معرفتی که امروز مردم ما دارند، جایگاهی که از لحاظ عقلانیت معرفت الان مردم دارن، اینو نباید مقایسه کرد با اون زمان. میشناختن بله، کارشون درست بود، 100% نادرست بود، خلاف عقلشون بود، خلاف فطرتشون بود، خلاف انسانیت بود. میفهمیدن کار دارن انجام میدن، این کارها بده. فاطمه بنت حسین میگه که داشت غارت میکرد و مثل بارون هم اشک میریخت، گریه میکرد. گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گفت چطور گریه نکنم، دارم دختران پیغمبر خدا رو غارت میکنم. این میدونست داره چی کار میکنه و گریه هم میشه داره کار. گفتم خب این کار رو نکن. گفت من نکنم دیگران این کار انجام میدن. جو نبود که به این معنا نشناسن، به این معناش این کارشون خلاف انسانیته، این کارشون خلاف وجدان، خلاف خب مهمانیست، دعوتش کردید اومده، خب نمیخواد بگید ما پشیمان شدیم از دعوت، برگرد دیگه، چرا محاصرش کنید، چرا به شهادت برسید، حالا جنگیدید و مردان رو به شهادت رسوندید، کشتید، با بچه ها چکار دارید، با خیمه ها چکار دارید. اینا هیچ انسانی، فرض کن اصلا مسلمان هم نباشن، بعض پیغمبر و امام اینها اصلا نباشه، از انسان بپرسید این کار درست میگه، نه کار درست نیست، خلاف انسانیت. به این معنا بله اینها میشناختن و میدونستن و لذا اینها تا ابد در عذاب خواهند بود و مستحق لعن ابدی هستن. ولو اینکه نقششون مثلا فرض کن در حد زین کردن اسب باشه، در حد افسار زدن باشه، در حد نقاب زدن باشه. چرا؟ چون اینا همشون میدونستن اگر ندانسته بود دیگه لعنشون جایز نبود. کسی که نمیدونه که این کارش گناه هست، گناه نیست. کسی که اصلا خبر نداره، تو خواب یه حرفی میزنه، مؤاخذه نمیشه به خاطر اینکه تو چرا تو خواب این حرفو گفتی. کسی که اصلا نمیدونه که این کار گناه هست، اون کار به حسابش گناه نوشته نمیشه. بنابراین میدونستن به این معنا و به خاطر اینکه میدونستن ما داریم لعنشون میکنیم و مستحق لعن هم خواهند بود و تا ابد هم مستحق لعن خواهند بود. چرا میدونستن؟ چون عقلشون بهشون گفت این کار خلافه، شرعشون بهشون گفت این فرزند پیغمبرتونه، باید احترامش واجبه، پیغمبرتون گفته که احترامش واجبه، قرآنتون سفارش کرده الا المودت فی القربا،
بله،
دستور پیغمبرتونه، دستور قرآنتونه، دستور دینتونه، دستور انسانیتتونه.
میدونستن که سید جوانان اهل بهشت هست.
بله، اینایی که خوب نسبت به اون میدونستن، این مقدار معرفت باعث اون خباثت و پلشتی و پلیدی اینها میشه که چنین رفتار رو اونجا داشتن، اما اگه منظورشون اینه که در اون حدی که بدونن مثلا فرض کنید با امام زمانشون دارن می جنگند و نمیدونم ایشون واسطه فیض خداست و به یمنهی روز قلورا و به وجودهی سبتت عرض و سما، این که او اگر اراده کنه با یک اشاره همه اینها رو نابود میکنه، او اگر اجازه بده افرادی از طایفه جن یا از فرشتگان یه لحظه به اینها مهلت نمیدن که همه رو اینا رو نمیدونستن، اما اون چه که میدونستن برای مجرمیتشون و مؤاخذشون و مسئولیتشون کاملا کافی بود.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم شنونده پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده گرامی با شماره 0913-4977 این سوال رو از برنامه پرسیدن که آیا درسته که سر قبر اموات موقع غروب ماندن خوب نیست؟ اگر درسته علت اون چیست؟ جناب استاد بفرمایید.
بله، در روایت داریم که وقتی که غروب آفتاب شد دیگه ادامه ندید زیارت رو، روایت در این باره داریم. البته نسبت به افراد معمولی است، اگر نسبت مثلا به امام شما نصف شب هم برید زیارت امام هیچ اشکال نداره. شاید وجهش این باشه که محدودیت های اینها دارند، شبیه البته نه این شبیه این ملاقاتی ها که شما میرید مثلا پیش بیمار ملاقاتیش میرید،
بله،
یک ساعت وقت ملاقات دیگه،
بله،
وقت ملاقات که تموم میشه اعلام میکنن که چیه، ملاقات کنندگان برید، اونها دیگه فرصت دیگه ندارن، باید به کار پزشکیشون رسیدگی بشه، باید مثلا فرض کن کار دیگه شون انجام بشه، اونها فرصتشون برای ملاقات همین بود. یا مثلا زندانی که اصلا به ملاقاتش میره یه مدت خاصی برای ملاقات هست، مدتی تمام شد دیگه میگن بیاد برید. شاید محدود نشود، قطعا اینجوری محدودیت هایی دارن در عالم برزخ، بر حسب مقامشون این محدودیت ها هی کم و زیاد میشه، هرچه مقام میره بالاتر محدودیت کمتر میشه، هرچه مقام میاد پایین تر محدودیت بیشتر میشه. اگر شخص امام شد دیگه محدودیتی وجود نداره، هر لحظه شما میتونی بری زیارتش و هیچ اشکالی نداره، اما وقتی مقامش میاد پایین این محدودیت ها بیشتر میشه. مثلا فرض کن ایشون هر ماهی یک روز مثلا اجازه داره که بخواد با خانوادش ارتباط داشته باشه و اطلاع حاصل کنه از خانوادش، بعضی ممکن هفته یک بار باشه، بعضی ممکن دو روز یک بار باشه، بعضی ممکن هر روز باشه. مضمون رو واسه خدمت دوستان عرض میکنم، شاید وجهش این باشه، اون طرف که دی از علما رفتن گفتن که روز عید نمیخواد ما پذیرایی کنی، گفت که هفته دیگه همین روز شما مهمان منید. وقتی رفتند و پذیرایی شدند و اینها، گفت که ببخشید من هفته پیش اجازه نداشتم که اسم پذیرایی کنم، که گفتم هفته دیگه بیاید، یعنی مهلتش برای یک هفته یک بار بود، با اینکه شخصیتی بود جایگاهی تو بهشت برزخی داشت، اما هفته یک بار میتونست این اجازه رو داشت. این وجهیست که میشه برای این مطلب گفت، توجیهیست که میشه انسان در این مورد که چرا در روایت داریم که شب به زیارت اهل قبور نرید یا وقتی که غروب شد دیگه خداحافظی کنید و جدا بشید برید، شاید وجهش این باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. فرصتی میگیریم برمیگردیم با ادامه برنامه خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه
938-60-70 پرسیدند همیشه کمک مالی برای ساخت مسجد میکنم ولی پولم کمه، خیلی کم، ولی هر ماه به مسجد کمک میکنم. خدا حساب میکنه یا چون پولم کمه خدا حساب نمیکنه؟
برای خدا کم و زیاد مطرح نیست، مهم اینه که انسان در حد توانش کمک کرده. یه وقت شما درآمدتون مثلا فرض کنید 100 تومنه، از این 100 تومن مثلا 5 تومن کمک میکنید به مسجد، یعنی 1/20 مثلا. یه وقت نه، انسان درآمدش مثلا فرض کنید که 1,000,000، این اگر بخواد به جای 5 تومن 50 تومن هم که کمک کنه باز هم خیلی کاری نکرده، یعنی به اندازه اون 5 تومن نیست. اون که 1,000,000 درآمد داره اگر 50 تومن بده، این 50 تومن به اندازه اون 5 تومنی که اون کسی که 100 تومن داره کمک میکنه حساب نمیشه. بنابراین بر حسب این که انسان چه توانایی داشته باشه و چقدر در کار خودش برای خدا کار انجام بده، خدا به کمیت نگاه نمیکنه، به کیفیت نگاه میکنه، این مهمه.
922-0273 پرسیدند آیا میشه به عشق خدا رسید؟
بله، اصلا انسان باید عاشق خدا باشه، چون عشق و قلب انسان فقط برای خداست، غیر خدا نباید تو این دل جا بگیره. اگر ما جا میدیم، در واقع جای خدا رو به دیگری واگذار کردیم، به غیر